further back. چهار شهریور 1405 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره هود بودیم، آیه 70. فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. آیه شریف تتمه آیه قبل در مورد داستان ابراهیم و فرشتگان عذابی که قبل از این که برن برای اهلاک قوم لوط آمدن پیش ابراهیم. آیه قبل گفت برای ابراهیم بشارت آوردند که صاحب فرزند میشد از همسرش ساره و سلام کردند به ابراهیم، جواب سلام داد، بشارت خودشون رو دادن. ابراهیم گمان کرد اینا بشرند، رفت گوساله ای رو ذبح کرد و بریان و کباب کرد برای اینا آورد. حالا دنبالش تو این آیه. فلما فا تفریع بر اتیان به اجل هنیز است. پس وقتی که جناب ابراهیم اون گوساله مشوی و بریان شده را برای اینا آورد، لما، پس فا تفریع، لما اسم شرط غیر جازم است به معنا هین. پس آن هنگام، خب فارسی اگه بخن بگیم، مبنی بر سکون، محلا منصوب است بر ظرفیت زمانیه و ظرف متعلق به جواب است. لما اون هنگامی که رأا دید، مراد به رؤیت اینجا رؤیت حسی است با چشم. کی دید؟ ابراهیم. موقعی که ابراهیم با چشم خودش دید که ایدیهم مفعولون به رها، ضمیرم بهش اضافه شده، برمیگردد به اون کی؟ برمیگردد به اون ملائکت الله المرسلین. یعنی وقتی دید که دستهای این فرشتگان الهی که ابراهیم گمان میکرد اینا بشرن، چون به شکل بشر آمده بودند، لا تصلو الیه، لا تصلو فعل مضارع منفی، فاعلش ضمیر مستتر هیه، ضمیر فاعلی برمیگردد به ایدیهم. وقتی که ابراهیم دید دستهای اینا متصل نمیشه به کی؟ دراز نمیشد الیه. لا تصلو، حال بگیرید لا تصلو رو از ایدیهم، حال دستهای اینا چنین بود که به سوی اجل مشفی گوساله بریان شده دراز نمی شد. الیه جار و مجرور متعلق به لا تسلو، الیه برمیگردد به اجل، دستها به سمت گوساله، اینا بخوان بخورن باید دست دراز کنن وردارن بخورن. دید دستهای اینا به سمت این گوساله بریان شده کباب شده کشیده نمیشد، نمیرسد دستشون، اصلا ور نمیدارن که این بفرمایید غذایی که خب قاعدتاً غذا مطبوعی هم هست، دید اینا دست دراز نمی کنن بخورن. جمله حالیه که لا تسلو الیه، این شدیدتر است در این که اینا گوساله را دست دراز نکردن بخورن، این شدیدتر است از چی؟ از عدم، در عدم اخذ شدیدتر است از لا تتناولهو. یعنی اگه میگفت نخوردند گوساله را، این جمله‌ای که دستشون بهش دراز نشد این اشد است در بله نخوردن و نگرفتن از لا تتناولهو. لذا میگه اصلا دست بهش دراز نکردن. ممکنه شما ببینید یه چیزی رو جلودون میگیرن، خیلی خوب بر میدارید، ولی میذارید زمین نمیخورید، اما ورداشتید، پس دستتون بهش دراز شد. اینا اصلا دست دراز نکردن به سمت گوساله کباب شده. خب و این جمله حالیه لا تسلو الیه در عدم اخذ اشد است از این که اگر خدا می گفت که اینا از گوساله نخوردند. دیدید شما بعضی سر غذا می نشینند سیرند یا مشکلی دارند نمیتونن غذا رو بخورند، منتها در مقابل دیگران با قضا چیکار میکنن؟ بازی میکنن که بقیه نفهمند اینا قضا نخوردن. نمیخورد ولی بازی میکند با قضا. بله ور میرد به قول آقای رضایی. آیا خب اینا خب همون که بر میدارد ولو نخورد، اینا اصلا دست دراز نکردن، اصلا ور نداشتن گوساله را. ابراهیم وقتی اینو دید که دستشون به سمت گوساله کباب شده دراز نمی شود، نکرهم. نکرهم فعل ماضی، فاعل ضمیر مستتر برمی گردد به ابراهیم، همم مفعولون بهش. این نکرهم جواب لماست، لما اونهینی که ابراهیم این صحنه را دید نکرهم. نکرش شی یعنی انکرهو، نکره در معنای انکره است، انکره یعنی کرههو، یعنی ابراهیم خودشو جمع کرد، ناراحت شد، چرا اینا نمیخورن گوساله ای رو که براشون آوردم. جناب شیخ طوسی میفرماین نکرتهو و انکرتهو به معنا، یعنی هر دوتاش یه معنی میده. و قیل گفته نکرتهو اشد مبالغت است از انکرتهو. و نکرتهو لغت حزیل و اهل حجازه، و انکرتهو لغت تمیمه، و هر دو یه معنا دارد و اون معنام چیست؟ و اون معنام عبارت است از این که ناراحت شد، بدش آمد، خودش رو جمع کرد. ببینید مهمان که براش آمد استقبال کرد، باز شد به این مهمان ها. حالا که بفرمایید این شد، بله چه کرد؟ حالا دیگه ناراحت شد. خب چرا میگه نکرهم؟ به خاطر اینکه اینا امساک کردند از خوردن اون چه که ابراهیم به عنوان پذیرایی و طعام براشون آورد. خب حالا اینا نخوردن، خب نخوردن که اگه شما بودید میگفتید که خب نخوردن که حالا ابراهیم این گوساله رو میگذارد تو یخچال، خودش و زنش با همچی میخورن، حالا اون وقت که یخچال نم. عادت مردم در اون زمان، حالا این زمانش رو شما ببینید هنوز این عادت هست یا نه، در اون زمان عادت مردم این بود است که اگر کسی میرفت از خانه دیگری، اگر قصد داشت است که شر و بدی به صاحب خانه برساند، از اکل غذایی که به عنوان پذیرایی براش می آوردند استفاده نمی کرد، چیزی نمی خورد. خب و اگر می خور بخورد از غذایی که براش آورده، این که ان عهد و پیمان است که از طرف میهمان به صاحب خانه اذیت و آزاری نمیرسد. اما وقتی میخواد اذیت و آزاری بزند چیزی نمیخورد. این عادت اون روزگار بوده است. چرا؟ چون اگر چیزی بخورد، آفرین، صاحب خانه از او پذیرایی کرده، بهش احسان کرده. صاحب خانه که بهش احسان کند، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اینم باید احسان کند به صاحب خانه. و احسانش نمیتواند که در مقابل احسان صاحب خانه، صاحب خانه را اذیت و آزار کند که. و این امر فطریست، در فطرت انسان‌ها نهفته است که خوبی را با خوبی جواب بدن. بنابراین اگر کسی وارد خانه دیگری بشه و مهمان بشد و از غذایی که یا هرچه که برای او عرضه کردند نخورد و اجتناب کند، در آن روزگار یعنی من با تو سر آشتی و مسالمت ندارم و چون نمیخواهم که کفور باشم و در مقابل احسان تو چی؟ کفران احسان نکرده باشم، از غذای تو نمیخورم تا نمکگیر تو نشم و بتوانم چیکار کنم؟ اون ضرر و ضربه را به تو بزنم. لذا نکرهم. وقتی دید غذا رو نمیخورند، ابراهیم وحشت کرد، ترسید از اینا، خودشو نکرهم، خودشو جمع کرد. اونی که وا شده بود نسبت به اینا و استقبال کرد، حالا بله یه حالت کره هو بدش آمد، چرا پس اینا نمیخورن؟ در عرب این که گفتم مال عام بود، در عرب هم همین جوره. اگر شما از غذاش نخورید، بدش میاد، یعنی بهش بی احترامی کردید. بله ابراهیم عرب نبود، دیرو گفتم، ولی عربام الان این حالت رو دارن و شدیدم هست درشون. اگه شما رفتی خانشون مهمان شدی، غذایی برای شما آوردن، اگر نخوری بدش میاد. خب این خوی عربی است. پس تو میگی من نجفیم، بنا رو بلد نیستی؟ عرب اینجوریست. یک، آقای گفتم همه انسان ها این حالت رو دارن، فطریست، منتها در عربا خیلی قصه شدت دار. حالا یه قصه اینجا برای شما بگم، یه قضیه. یه آقای فقیهیست، فوت شده، آقای آسد فرج الله فقیهی. این آیت الله شبیری نقل می کند از آسد فرج الله، کتابدار مدرسه فیضیه قم بوده است، الان هم فوت شده. میگه که مال زمان حاج شیخه. میگه این خودش هم از نوادگان سید حجت الاسلامه، خود فقیهی. آقای شبیری میگه من اینو دیده بودم، این مال زمان حاج شیخ بود و یه برای ما گفت که آقای آش محمد رضا آمده بود اینجا، حاج شیخ میخواست او رو بگذاردش جا خودش، یعنی به عنوان بعد مرگ حاج شیخ او متصدی بشد، و ایشون ول کرد رفت اصفهان. وای نساد. این آسد فرج الله تو ذهنش این سوال پیش آمده بود که شیخ چرا وای نساد. و یه روز که میاد اصفهان سر اقوام بزند، میاد پیش ایشون. وقتی پیش ایشون میرسه وقت نهار بود، از سفره میندازن بهش میگن بفرمایید. میشیند سر سفره آسد فرج الله، حالت نجفی ها رو، عربا رو میدانسته، چون آقای آشمان رزام 40 سال عراق بوده است، نجفی است. سر سفره میشیند، چیز نمیخورد. شیخ بهش میگه سید بفرمایید، بازم نمیخورد. بار دوم میگه بفرمایید، دست نمیزند به غذا، ولی سر سفره نشست. این اهانت به کیه؟ میزبان. میگه چرا غذا؟ میگه یه سوال دارم، اگر سوال منو جواب بدید میخورم، اگر جواب ندید نمیخورم. یعنی دارد آره گروکشی میکند که حتما شیخ جوابشو بده. شیخ میبیند اینجوره، میگه بسیار، قضاتونو میل کنید، من جواب سوالتونو میدم. وقتی اینو میشنود قضا رو میخور. سفره رو که جمع میکنن، میگد که سوالمو بگم دیگه، شیخ گفته بود جواب میدم دیگه، قول داده بود به جواب. میگه بفرمایید. میگه چرا قومو ترک کردی آمدی؟ حاج شیخ که گفته بود قصه ریاست رو میخواد به شما واگذار کنه بعد مرگش، و شما رها کردی آمدی، اسب زین شده را میخواست تحویلت بده، ول کردی آمدی، چرا؟ جواب داده بود، گفته بود جوابشو میخوای بشنوی، اینه حاج شیخ یه ریاستی رو چیده بود که با اون زهد و تقوای حاج شیخ کس دیگری نمیتوانست سر اون زهد و تقوا بنشیند. دقت میکنید؟ میگه کس دیگری نمیتوانست سر زهد و تقوای، و من طاقت اون زهد حاج شیخ را نداشتم، به همین خاطر رها کردم و آمدم. او خیلی زاهد بود، و لذا من اگه اونجا می نشستم، من که اون زهده نداشتم. نتیجه مردم می خواستن منو با قبلی که حاج شیخه مقایسه کنن و کار چه می شد؟ این آقای شبیری نقل می کن. ببینید حالا اولا زهد حاج شیخ ببینید چه بوده است. یک، دو، این که این یه حالته تو عربا خیلی شدیده، در بقیه انسان هام هست. اگه کسی از غذاشون نخوره ناراحت میشن. و قصه ای که گفتم، اگر مهمان قصد سوءی دارد نمیخورد، اگه قصد سوءی نداره میخوره. خب یا تو خود شما هم همین جوره. فارس ها نگاه کنید، یه جا که میرن شیرینی براش میاره، میگد که نمیخورم. بعد مثلا برای یه کاری رفته، مثلا رفته دختری خواستگاری کند، خانه ای معامله کند، برای یه کاری رفت. وقتی سر اون کار به توافق میرسند، میگه خب پس شیرینی رو میل کنید، او وقت که بیارن میخوره. ببینید این تقریبا همه جا هست، یه جا پررنگتره یه جا کم رنگتر. بین قبیله و قوم ابراهیم هم بوده، وقتی میبینه دست نمیزنن به قضا، کرههو نکرههم، از اینا چی ناراحت میشه. و او جسم منهم خیفتن، و چه بفرمایید؟ واو عاطفه، او جسه عطف به نکرهم، و ابراهیم او جسه یعنی ازمره، یعنی پنهان کرد، یعنی در نفس خودش یافت. چرا؟ او جسه، او جسه مسترش ایجاز، ایجاز هست، یعنی خطور قلبی. همین که ناراحت شد خودشو جمع کرد، به ذهنش اینجوری، به قلبش خطور کرد، به ذهنش، به قوه ادراکاتش خطور کرد. منهم، منهم از این ملائکت الله المرسلین. چی خطور کرد؟ خیفتن، خیفتن مفعول به، یعنی جناب ابراهیم از اینا یک احساس چه کرد؟ ترس در خودش. علم غیب که ذاتی نیست برای انبیا، علم غیب اگه خدا در اختیارش گذاشته بود، بله معلومه، خدا اینو در اختیارش نگذاشته. ببینید غیب باید از ناحیه علام الغیوب در اختیار پیامبر قرار بگیرد یا حجت خدا، تا بتواند ازش استفاده کنه. وقتی در اختیارش قرار نگرفته است، چی استفاده کنه؟ یه مثال برای شما میزنیم. قصه غیب مثل یه فایل اطلاعی، اطلاعاتی است. اون فایل اطلاعاتی رو اگه به شما بدن، شما میتونی باز کنی استفاده کنی. اگه بد ندن نمیتونه. چی میخوای؟ چیزی نداری که بخوای استفاده. ببینید غیب باید در اختیار گذاشته بشد از ناحیه خدا. اینجور نیست که کل الغیوب در اختیار انبیا قرار بگیرد، نه، بعضی از غیبایی که صلاح خدا به اونا اطلاع میده. الکلام، کل کلام، بله. ممکنه غیوبی هم باشد که اونا اطلاع نداشته باشند. چه اشکالی داره؟ خللی به نبوت و امامت نمیزنه. ببینید اینا که غیب نمیدانند که به ذات، باید غیب از ناحیه خدا در اختیارشون گذاشته بشن. خدا در اختیار بگذارند میدانند، نگذارد نمیدانند. مثالش آمد پیشه. نگاه کنید روایتش ظاهرن تو کافیه، اگه یکی رفقا پیدا کند بگذارد تو گروه، از قدیم دار، یا حالا تو ذهنم کافیه. میگد که آمد پیش تو باب طلاقه، کتاب طلاق، که همه بسیاری از ائمه ما و حتی خود رسول خدا طلاق داشتن و زنی را طلاق داده هن. یعنی طلاق حتی بین ائمه امر متداولی بودش، اینجور نبود است که حتی پیامبر گفتم طلاق داده. کدوم زنشا نشونت بدم؟ بله بله، اون خانمی بود وقتی که آیه نازل شد که زنای پیامبر بعد پیامبر حق ازدواج ندارن و امهات مؤمنینن، و اگه هر کدام شما قصد ازدواج دارید بیان تو طلاقتون بدم بره. این آیه قرآنه، سوره احزاب اگه اشتباه نکن. این زن آمد گوه حالا ما زن تو شدیم، گناه که نکردیم، تو فردا مردی، خب تو مردی ما میخوام شوهر کنیم، ما فلان میخواهیم. خیلی خب، پس به چه مناسبت ما شوهر نکنیم؟ منو طلاقم بده. پیغمبرم طلاقش داد، خودش گفت دیگه، گفت نه من بعد تو هم میخوام شوهر کنم. اینی که گفتی نمیشد، خب پس منو طلاق بده من برم، چون من یه وقت 50 سال بعد تو زنده موندم، من شوهر میخوام. از پیغمبرم طلاقش داد طبق درخواست خودش، طلاق گرفت رفت و به یه نکبتی افتاد که تو روایتش دارد تو کوچه های مدینه گدائی میکرد و بعد گفت عجب خریتی کردم، دنیام که اینه، آخرتم زوجیت با رسول خدا را از دست داده ام، اینم دنیامه که شده گدائی، خسرت دنیا والآخر. امام باقر، نگاه کنید تو همون کتاب طلاق کاف، امام باقر علیه السلام زنی داره، دوستش هم میدارن. یکی آمد گفت آقا این زنه، این خانم شما ناسبیست، یا امام باقر یا امام صادق، ناسبیست، سب علی میکند، بعد دارد. یه روز گفتن به خانم، من از خونه رفتم بیرون، بعد رفتن جایی در خانه پنهان شدن، بعد دیدن بله این ضعیفه شروع کرد به سب و لعن امیرالمومنین. خودشون دیگه شنیدن با گوششون، اون خبر آورد اینجور، خودشون معلومه این الان علم غیب نیست. بعد طلاقش گفتم و فرمودن ناسبی سنگی از سنگهای جهنمه و من نمیخواهم که بدنم با یکی از سنگهای جهنم چی؟ ارتباط برقرار کنم. طلاقش دادن، ضعیفه رو رفت. هجاره، هجاره من احجار نار. پس علم غیب هرچه بدن میداند، هرچه ندن نمیداند. خب اینم به ابراهیم داده نشده بود لذا نمیدانست، و او جسم انهم خیفتن، جناب ابراهیم در ضمیر خودش از اینها ترسید. چرا ترسید؟ چون گوساله کباب شده را آورد، دید اینا دست دراز نمی کنن، از خوردنش امتناع می کنن. این امتناع از خوردن غذایی که صاحب خانه و میزبان آورده، این اماره این است که اینا میخوان شر برسانن، اذیت و آزار کنن. وقتی این را دید در نفس خودش از اینا ترسید، پس اول کرههو، خودشو جمع کرد، منقبض شد، ناراحت شد، بعد ناراحتی ترسید. که اینا حالا میخوان چیکار کنن؟ این یه پیر مرده تو این خونه با چی؟ با یه پیر زن. اینا هم الان 3 تا 4 تا 5 تا قلدر جوان، حالا چه بلایی سر این پیر مرد و پیر زن میخوان بیارن؟ ترسید. اینا ملائکت الله بودن، فوری متوجه شدن، یعنی ضمیر ابراهیم رو خواندن، متوجه شدن که ابراهیم ترسید، تو چشای ابراهیم ترس رو دیدن، فهمیدن ترسید. سلام. قالو، به ابراهیم گفتن. کی قالو؟ ملائکت الله المرسلین. به جهت اینکه ابراهیم را از ترس خارج کنند و طیب خاطر به ابراهیم بدن و احساس امنیت به ابراهیم بدن، به ابراهیم گفتن لا تخف یا ابراهیم، آقا نترسی، وحشت نکن، ما هیچ کاری به تو نداریم، نمیخواهیم بدی سو شری به تو وارد کنیم، لا تخف. ببینید، پس فوری ضمیر ابراهیم رو خوندن و او ترسیده بود، گفتن لا تخف. بعد خودشون رو معرفی کردن. اینجا که خودشون رو دارن معرفی میکنن، معلوم آقای موسوی که آقای ابراهیم اینا رو نمیشناخته، میگن انا ارسلنا، میگن ما ملائکت اللهیم، فرشتگان خدا هستیم، ما آدمی زاده نیستیم، انسان نیستیم، ما ملائکت اللهیم، ارسلنا، فرستاده شده ایم، بعثنا، فرستاده شده ایم، پس ما مرسلیم، فرستاده شده هستیم، مبعوث شده هستیم، الا قوم لوط، ما را خدا فرستاده، ما فرشته الهی هستیم، مأموریم برای چی؟ قوم لوط. به قوم لوط، برای قوم لوط میریم چیکار کنیم؟ میریم اینا را عذاب کنیم، عذاب استیصال، ریشه‌کنی، اهلاک، هلاکت قوم لوط. ما مأموریم، خدا دستور داده بریم قوم لوط را هلاک کنیم، زیر و رو کنیم اونجا را، بیام همشون هلاک بشن، ما مأموریتمون اینه. با شما نترس، با شما هیچ کاری نداریم، فرشته خدا هست. بله، ظاهرن اینجوری که آقای اینجا طوری نی؟ هر جا بگو، آقای مؤمنی که بوده اون موقع میگه پسر خاله بودن اینا، اینا شما اون وقت نبودی، پس من فکر کردم شما اون وقت بودی. خب، یعنی میگن نترس از ما، و ما آمدیم برای اهلاک قوم لوط، با شما هم هیچ کاری نداریم، فقط برات بشارت آورده بودیم که خدا به شما فرزند ذکوری را از همین خانم پیر زنت خواهد داد. خب میگن نترس، ما ملائکه پروردگاریم و ملائکه منزه از اکل و شربند، فرشته که اکل و شرب ندارد که. خب اکل و شرب از لوازم بدن مادی است، اونا بدن مادی ندارند، الان به شکل انسان در آمده اند، و الا اونا بدنشون، فرشتگان بدنشون بدن مادی نیست، جسمشون از ما به مراتب چیه؟ لطیفتره. ببینید جنیان از ما لطیفترن، ولی اجنم اکل و شرب دارن. اما فرشتگان جنسشون لطیفتر از جنیانم هست، بدن مادی ندارند. وقتی بدن مادی ندارند، اکل و شرب ندارند. بنابراین میگن ما ملائکت اللهیم، فکر نکن نخوردیم، قصد سوء تو داریم یا بی احترامی به تو. اصلا ما نمیتونیم چیز بخوریم، ما فرشته ایم، فرشته اکل و شربی ندارد. مثل این که فرشته آقای مبصر، اینم مال مبصر، فرشته نکاح ندارد. فرشتگان ندارد، اصلا جنسیت ندارن. ندارن اصلا جنسیت نداره. حوری که فرشته نیست خره. ببین، نر و ماده باید باشد تا نر و ماده با هم جمع بشن. خیلی خوب، جنسیت میخواد. فرشتگان اصلا جنسیت ندارن، دقت میکنید؟ نکاح هم ندارن، جمع شدن هم ندارن، شهوت هم ندارن. لذا فرشته اصلا گناه نمی کنن. چرا؟ چون شهوت ندارن. نه آلوده به اکل و شرب حرام می شد چون اکل و شرب نداره، نه آلوده به شهوت حرام می شد چون اصلا شهوت نه. اصلا جن نه حوری حوریه. باید بری ببینی. بله، این فکر کرده. نه، کی اینا رو به تو گفته؟ از این سه تا خارج نیست؟ این حصری که شما میکنید آیا عقلیست یا نقلی؟ عقلیست؟ عقل ناقصه، همچه حصری وجود نداره. آخه تمام دنیا را دیده است، میگه موجودات دنیا یکی از این ستان. کی گفته؟ این حصر نه عقلیست نه نقلی. خب کی گفته فایده ندارد؟ فرشته که نیست، حورالعینه. حوره، غیر فرشته است. اگه جسم نداشته باشد پس کجاشو میخوای؟ تو هوا میخوای؟ فرشته جسم ندارن. کی من اینا گفتم؟ فرشته نکاح ندارد چون جسم ندارد. حوریه جسم داره. پیامبر در معراج آقای یزدی، آقای یزدی مثل که معراج بودن، در معراج آقای یزدی پیامبر وقتی از یکی از معراجا برگشتن به زید ابن حارثه گفتن، زید من معراج که بودم مرا بردن بهش رو دیدم یه حوریه اونجا لخت دارد شنا می کند، لخت مادرزاد. خب تو بهشت معلوم میشه اونجا تو بهش محرم و نامحرم هم نیست، چون پیامبر نگفتن لا اله الا الله، ضعیف بیا برو بیرون چادر سرت کن. گفتن داش حوریه. عجب، میگم لخ، میگه حتما بیهجاب بود. لخ داش توی آب بهشتی، نهر و دریای بهشتی شنا میکرد. خب بله دیگه، چه میگن صداش زدم بیا ببینم، آمد سلام کرد. گفتم تو چیکار میکنی؟ گفت من حورالعین زید ابن حارثه هستم، خدا مرا برای زید خلق کرده است و زید هنون نیامد از این طرف، من کاری ندارم، بیکارم، دارم شنا میکنم. زید بیاد این طرف، من میرم در خدمت زید. اینو پیامبر روایت داره. به زید گفتن، زید خیلی خوشحال شد. ولی ببینید نگفتن که من که دیدم رومو برگردوندم و نگاش نکردم و از این مقدس بازی های شما. معلوم میشه اونجا تو بهشت اینا دیگه نیست، اینا مال عالم دنیاست. ولی حورالعین جسمیت داره، ولی اگه جسمیت ندارد در معاد جسمانی که شما میری تو بهشت، خیلی خوب، و هم جسمی هم روحی، این حورالعین رو میخوای ترتیبش بدی، او اگه جسم نباشد چجوری میخوای ترتیب بدی؟
خب میخوری دیگه
وقتی میوه میاد میخوری. اینجا باید بری میوه رو یا از درخت بکنی یا از بازار بخری بیاری بشوری بذاری تو ظرف جلوت بخوری، اونجا ایناش خودش همه اینا میشه. ولی میخوری آقا، اینجا میخوری اونجا میخوری. آقا نکاهه، به اونجام عین اینجا نکاهه، یعنی با همین آلت تناسلی حس خرمایی که داری با همین ادخال میکنی. خب اینا توهمات. آقا تو روایت میگه از لذتهای بهشتی تنها چیزی که در دنیاست نکاهه. میگه نه اینجوری نیست. این میدونی مثل چی؟ خواهینا اشتباست. یکی از لاتا رفته بود خارج، اروپا، آمریکا، نمیدونم غرب. اونجا گفته بود خانوم برام بیاری. یه خانوم آمده بود خیلی سانتیمانتال و اینا و وارشاسی بلند و نشسته بود و گفته بود بفرمایین. گفته بود من در خدمت شما هستم. گفته بود خب یالا بسم الله. در آورده بود فلان. گفته بود نه نه نه، ما اینقدر پیشین تو چشامن نگاه کن، یک ساعت تو چشامن نگاه کن، منو نگاه کن، چشمم و صورتم و هیکلم و اینا رو نگاه کن یک ساعت، آخر یه ساعت هم که شد حالا خاصی یه لبی هم مثلا رد و بدل بشه خداحافظ. لات ایرانی فلان رو در آورده بود، گفته بود ضعیف میخوابی یا بندازم بیرون با اردنگی. اگر قصه نکاح نباشد که مثل این ضعیفه میشد که به این گفته بود تو چشام نگاه کن. نکاهه قصه هورونین، هورون مقصوراتون فلخیام کوائب اطرابا، اینا رو دارد میگه. چی نکاح نیست؟ نکاح با همین نکاحی که نمیدونم دیشب عرضه داشتی بکنی یا نه، همینی که اینجاست. خب گفته شده است، شیخ در تبیان میگه چی؟ آزاد نرفتم دیگه ببینم دیگه، اینقدرشو که از این روایات معلوم میشه، معلوم میشد حجاب و محرم و نامحرم و اینا نیست. حالا دیگه آزادی مطلقه نه دیگه. حورالعین مبصر رو شما نمیتونی دم کار بگیری، که حورالعین خودت رو میتونی. مگه آقای مبصر مثل همین دنیا که کان کرم است بداد از پس و پیش، اونجا هم حورالعینشو به شما بدن؟ و گفتم به شما، یه بنده خدایی از دوستان عراقی ما بود، خیلی شیکمی بود و از زن و اینا هم اصلا بدش می آمد و مثل آقای نخوشکن تا آخر عمرش ازدواج نکرد، اصلا زن نگرفت. و اینی که زن نگرفت موجب شد بعضی بگن که ایشون اصلا مثلا مشکلات جسمی و اینا داره که دیگه اینا رو ما نمیدونیم. علی ای حال اصلا زن جماعت و نکاح و اینا رو دوست نداشت. بعد با یه شیخ دیگر عراقی که اون نکاح بود،
آره خودش به من میگفت، میگفت من با فلانی با هم قرار گذاشتیم، معامله کردیم، ما تو بهش اگه رفتیم هرچه حورول این به من میدن من بدم به اون، به اون شیخ نکاح، و هرچه قضا به اون میدن اون بدد به من، چون این اکول بود. خب گفتم آقا احتیاج نیست که شما تو بهش قضاهای اونو بگیری، تو بهش هرچی بخواهی خدا به خودت میده دیگه، احتیاج. گفت نه خب من چون خیلی اکول بود، قضا خیلی دوست میداشت، اون طرف از زن جماعت بدش میامد و میترسید اصلا از زن جماعت. بله حالا تو چی کار داری به این کار؟ قرض این که اگه حرف این آقا درست باشد، پس معلوم میشه تو بهش مبادله و معامله امکان دارد، بده و بسون هست. دلیلی هم بر این که نباشد نیست. شیخ در تبیان میگه قیل، این تبیانه، که این فرشتگان الهی وقتی دیدن که ابراهیم گوساله رو کشت و کباب کرد و الان هم این وسط کسی نمیخورد و اینا، دعا کردن به جانب درگاه الهی و گوساله بریان شده زنده شد، شروع کرد چی؟ صدا در آوردن. صداش چیه؟ و بله بفرمایید که برگشت به حال اولش و از این دعا و اعجازی که در مقابل ابراهیم کردن، ابراهیم یقین پیدا کرد که اینا کیان؟ فرشتگان الهی هستن. علزا گوساله رو دعا کردن زنده شد، وسط سفره را افتاد به سمت چی؟ طویله. بنابراین ابراهیم هم این وسط ضرر نکرد، فقط 2 ساعت خودش و زنش بیچاره پدرشون در آمد تا این گوساله رو کباب کردند و اینا. نظیر این آیات باز در سوره زاریات هم هست، نگاه کنید آیه 27 و 28 زاریات بفرمایید. نه اونا چیزی نخورد، برای مهمان اینا آورد. همیشه عرب وقتی قضا جلو مهمون میگذاره اول باید مهمون بخوره. نه خودشم میخوره، اما اصلا قاعده پذیرایی اینه، شما وقتی مهمون داری قضا جلوش میذاری اول خودت میخوره یا مهمونت؟ اول مهمان، اول قضا رو برای مهمانت میکشی، اول مهمان شروع میکند بعد شما شروع میکنی. حالا بعد یه رسمایی هم هست، مثلا باز عربا هیچ وقت گفتم به شما برنجشون تعدیگش رو روش نمیگذارن، خب نون سر سفرهشون برنج که باشه نون نمیگذارن، خب تعدیگشم تعدیگ بگذارن یعنی چی؟ قابلمه قضا چی شد؟ تموم شد. هیچ وقت به تو نمیگه تموم شد، پس تعدیق نمیگذاره. دقت کردی؟ تعدیقو میذاره باشه تو مطبخ، تو آشپزخونه. نونم نمیگذاره، میگه برنج بخور، خورش بخور، کباب بخور، نون برای چی میخوای بخور؟ خب آقا جون من خدا بیامرز میگفت من سر سفره عاشق ممدوسین کاشف القطا مهمان بودم، آیت الله هاشمی حسین نجف میگم منو مهمانم کرد سفره انداخت، ما نشستیم سر سفره یک برنج و خورشتی مثلا مرغی کبابی چیزی بود، من عادت داشتم با غذام نون بخورم، نون نیوردن سر سفره، به این خادمش گفتم خبز نون بیار، گفت شیخ ناراحت میشد هیچی نکن، میگفت خب من عادت داشتم نون بخورم، بهش گفتم یه تیکه نون یواشکی شیخ بده من، میگفت شیخ سرش زیر بود غذاشو میخورد، خادمه یه تیکه نون یواشکی داد، من پنهان کردم لا سفره، تیکه تیکه میکردم با غذام میخوردم، چون عادت اینا هر قومی چی دارن؟ عاداتی برای خودش. شما تو سفره نونم میگذارید، میگید نونم باشه، تعدیگم میگذارید، ولی اونا نه. علی حال ما شبیه این آیه رو در سوره زاریات هم داریم، آیه 27 و 28، فقربه الیهم. تو آیه دیروز که از همین زاریات خوندم گفت جاء به اجل سمین، یه گوساله چاق آورد، فقربه الیهم، گوساله را تعارف کرد به اینا، تقدیم کرد، قال دید نمیخوره، قال الا تاکلون، آیا نمیخورید؟ بفرمایید. دید نخورد، بازم که تعارف کرد نخورد. فاوجس منهم خیفتن، بعد در ضمیر خودش از اینا ترسید، تا ابراهیم ترسید، قالوا لا تخف و بشروه به غلام علیم و صلی الله علی محمد.